پرورش بدیم. اگرم شده در حد خیلی مثلا جزئی و کم بوده، ولی ذهنیت مردم این بود. خب البته سیاست تشویقی داشتیم تا یه زمانی که در واقع فرزند بیشتر بتونه کمک بکنه، چون اون زمان کوپن بود،
کوپن میداد،
بله، سازمان مسکن و شهرسازی زمین در واقع میداد به بعضی از افراد،
واگذار بکنه،
بله،
مثلا باید
اولویتایی بوده دیگه، بله،
بچه میداشت، یه سری اتفاقی مدلی داشت.
حالا از اونها که گذشتیم، خب از اونها گذشتیم، رسیدیم دهه 70 که اومدیم کارو برعکس کردیم، یعنی تصمیم گرفتیم که خب حالا به یه عددی برسونیم، کمش بکنیم. نمیخوام بگم کم کردنه به نظر من اشتباه بود، کم کردنه درست بود، اما زیادی کم شد و اون زیادی کم شدن هم من فکر نمیکنم تنها دلیلش تبلیغات ما بود، کما اینکه الان اگه تبلیغاتمون رو برعکس کردیم هم نباید انتظار داشته باشیم که درست یا غلط اطلاعاتی قرار گرفتن تمام مردم دنیا که به حداقل امکاناتی مثل در واقع برق و آب و اینترنت دسترسی دارن، در واقع زیر این فشار تبلیغاتی هستند که سبک زندگی عوض بشود. خب سبک زندگی که عوض میشه، دیدگاه افرادم عوض میشه. بعضیا تصمیم میگیرن که در واقع ازدواج نکنن، بعضیا تصمیم میگیرن که صاحب فرزند نشن. اما من باز هم تاکیدم اینه که در جامعه ما هنوز مردم دوست دارن که ازدواج بکنن و صاحب فرزند بشن، به شرطی که در خودشون ببینن این امکان براشون مهیا هست.
آقای رجبی، ما در این مورد وقتی میخواییم صحبت بکنیم، پای صحبت کارشناسان جمعیت وقتی مینشینیم، صحبت از پنجره جمعیتی میکنند که حالا توی مثلا یه دوره 100 ساله شاید دوبار این فرصت فراهم میشه برای یک کشور که بخواد از اون پنجره جمعیتی استفاده بکنه و نیروی جوان خودش رو افزایش بده. و الان ما در اون زمان طلایی پنجره جمعیتی قرار دادیم، یه دوره 15 ساله رو مثلا متصور هستن دوستان که میتونیم افزایش جمعیت رو در کشور خودمون شاهد باشیم. مخالفان این مقوله دست روی نکته های دیگری میگذارند. آقای شیوایی اشاره کردن به مسئله های اجتماعی، به مسئله های اقتصادی ویژه و خاصه و نقد هایی که وارد هست، جامعه وارد میدونه به شرایط اقتصادی و میگه آقا چه کاریه؟ من ترجیح میدم که حالا یا ازدواج نکنم مثلا یا بچه دار نشم. اینجا اون نقد هایی که وارد هست بحث تاباوری جغرافیایی ایران، تاباوری اجتماعی ایران رو مطرح میکنند از یک سو، و از سوی دیگه مثلا در واقع اشاره میکنن به کشورهای اروپایی که اونها هم حتی با نرخ منفی جمعیت مواجه بودند اما چنین کاری نکردند و سعی کردند که با مهاجر پذیر شدن کشورشون مشکل رو مرتفع بکنند. و یه دسته دیگه از نقدها هم میره به سمت این که ما برای افزایش جمعیت داریم دست به هر کاری میزنیم، از اظهار نظر جنجالی یک نماینده مجلس که بازخوردهای منفی بسیار فراوانی میگیره تا مثلا طرح غربالگری. همه اینها کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن ما رو به سمت و سوی سوق میدن که به نظر میرسه که توی این حوزه بلا تکلیفیم.
ببینید، یه نکته ای هستشون هم هستش، جای دکتر هم حتما موضوع رو تایید میکنن، شما هم تایید میکنید. ببینید، تصمیمات و سیاست‌های جمعیتی
عدد کوچیکی نیست، یعنی یک چهارم مصرف،
بله. ولی بحث اینجاست که ببینید که این ور داستان رو هم ببینید، که یعنی اینکه ما چقدر اتلاف آب داریم که اگر فقط 25% رو کاهش بدیم هم مشکل بیابی امسالمون حل میشه.
آقای رجبی، شما این رو هم فرض کنید، اختلافمون میدونین کجاست؟ اینی که شما میگین فقط 25% و میخواین این عدد رو کوچک جلوه بدین، من میگم 25% عدد بزرگیه،
بله،
و 25% مصرف شهری میشه یه چیزی حدود مثلا 1 یا 2% مصرف آب کل کشور.
بله، حالا من اتفاقا شما گفتید 25% خیلیه، اتفاقا بنده با شما موافق هستم. من از این خیلیه اونجایی استفاده کردم، گفتم که ببینید که پس ما چقدر اتلاف منابع آبی داریم که حتی اگر 25% که شما میگید 1/4 مصرف هستش و عدد بزرگی کم بشه از توش، باز هم ما به سلامت از این سالبیابی عبور میکنیم. عرضم اینه، خیلی دور نشیم از موضوع جمعیتی خودمون. من خیلی از اندیشمندان و کسایی که متخصص این حوزه هستن میگن اعتقادشون بر اینه، حالا به هر تردی اعتقاد است دیگه، ما کاری نداریم که الان چقدر درسته و غلط، علاقمندان به خودش رو داره. ما جامعه شناسان معتقد هستن ما بحث اتلاف منابعمون زیاد شده و احساس میکنیم که کشور تاب‌آوری برای این جمعیت رو نداره. ببینید همین امروز که من و شما داریم در این استودیو صحبت میکنیم، ما در شهر تهران حدود بین 750 هزار تا 1 میلیون واحد مسکونی داریم که بلا استفاده است و خالی از سکنه است. خب یعنی که پس همین شهر تهران که ما میگیم که در روز 10 میلیون نفر و در روز 12 میلیون نفر و در شب 9 میلیون نفر جمعیت داره، هنوز 750 هزار خونه خالی داره که اگر توی هر خونه متوسط 2 نفر فقط زندگی کنن، یعنی برای سکونت 1.5 میلیون نفر آدم دیگه حداقل سکونتگاه وجود داره. یعنی اگر این رو در کل کلان شهرها مورد بررسی قرار بدیم، همین الان چیزی حدود بین 4 تا 5 میلیون نفر سکونتگاه ما در کشور داریم که بلا استفاده است. حالا یه موقعیت شما برمیگردید مخالفت میکنید با بنده، میگید آقا اگر این 1.5 میلیون نفر اومدن آبشون چی میشه، فاضلابشون چی میشه، نونشون چی میشه، برقشون چی میشه؟
به نظرم این آمار غلطه. دولت قبلم اینو اعلام کرد و گفتش که این تعداد خانه خالی وجود داره، یه عده‌ای هم در واقع رفتن رو فاز تبلیغش که قراره که این خانه ها رو ما مالیات بگیریم، بی عده بیان توش ساکن بشن. کجا رفت؟ نبوده به نظر من. ببینید ما تو این شهر زندگی میکنیم، این عدد عدد بسیار درشتیه. اگر باشه ما هممون باید یه عالم خونه خالی سراغ داشته باشیم. نیست عملا، به غیر از یه تعدادی که بین کسانی که چون پایتخت دیگه یه عده در شهرستان هستن، سکونت دوگانه دارن برای کارهای اداریشون. شما هنوز تمرکز اداریمون با وجود این همه پیشرفت دنیای تکنولوژی حضوری، کارهای اداریمون همچنان یه عده این مدلی هستن و یه عده هم خونه‌ای هستن که خب خالی میشن دوباره پر میشن. آیا عملا شما خودتون فکر میکنید ما به این تعداد داریم؟
بله. آیا دو نکته
دولتی هستش که اعلام کرد که داریم که نتونست پیدا بکنه مالیاتش
نه بگیره؟ نه، دو نکته هستش. ببینید بالاخره یه موقعی هستش که من به شما میگم اینجا مرکز زمینه، یا شما استناد قبول میکنید یا میگیم بگردیم دیگه، بگردیم پیداش کنیم. خب علا ایوحال توی این استودیو چه فکر نمی‌کنم الان زمان مناسبی باشه برای اینکه ما ثابت کنیم که 749 هزار واحد مسکونی خالی وجود داره یا 750 اضافه. خب ما باید به یه استنادی، به یک دیتایی که وجود داره، ولو غلط دیگه، اگر فرضو بریم باید بذاریم که اگر دیتا غلطه میشه تمام دیتایی که توی این برنامه ارائه میشه رو بگیم غلطه، چون الان میگیم که کسی نیومده ثابتش کنه. اما فرض بر این هستش که این دیتای درسته و ما باید بر این پایل غیر لنگ دیتا استادیری کنیم و با در موردش صحبت کنیم دیگه. برای مثال همین الان در شمال کشور هم بسیاری از ویلاهای خالی وجود داره که من تهرانی فقط خریدم فقط برای اینکه یه روز در هفته برم زندگی کنم.
شمالو بله، خب سیاست گذاری غلط بوده که اجازه دادیم سرمایه ها بره اونجا، هم زمین کشاورزی رو تبدیل کنه.
در تهران هم همینه، در تهران هم بسیاری از خانه ها ساخته شده ولی متاسفانه حالا خرید و فروش نشده. ولی علی‌الحال برگردیم به بحث خودمون، الان اصلا شما بگیم 300 هزار خونه خالی، 100 هزار خونه خالی، بحث اتلاف منابع و بحث تاب‌آوری کشور برای افزایش جمعیت هستش. خب من نکته ای که من اول برنامه گفتم فکر کنم این رو خیلی توجه نکرد. ببینید خود کهنسالی جمعیت به خودی خود عیب و ایرادی نیست برای یک کشور. زمانی عیب و ایراد محسوب میشه که شما زاد و ولد و فرزند آوری و اون قسمت ماجرا رو عقب باشید. فرض کنید که 10 سال دیگه ما از این تعداد کهنسالی که داریم یک تعدادشون فوت میکنن، به رحمت خدا میرن، نیروی جایگزین اینها، زاد و ولد جایگزین اینها چی هستش؟ اون موقع که ما مثلا تو سال 1410 مثلا یه عددی از این کهنسالانمون فوت کرده بودن، ما اگر اون لحظه تصمیم بگیریم که تازه اقدام به زاد و ولد و افزایش نیروی مولد کشور رو داشته باشیم، اونجا 10 سال عقب هستیم. به خاطر همین هستش که بسیاری از جمعیت شناسان و بسیاری از متخصصین حوزه میگن آقا شما اگر میخواید برای سیاست، برای جمعیت و برای تولد و برای زاد و ولد کاری بکنید، بعد یه افق 20 ساله دیگه ای رو داشته باشید. نبینید که تو 1400 85 میلیون نفریم، 87 میلیون نفریم، چقدریم. شما باید دونید تو 1420 چند نفر از این 85 میلیون نفر بالای 64 سال هستند و چند میلیون نفر از این 85 میلیون نفر زیر 15 سال هستند. چون دقیقا توی این بین 15 تا 64 سال نیروی مولد هستش که چرخ کشور رو میتونه به چرخونه. و اگر شما تو سال 1420 رسیده باشید به این که از این 85 میلیون نفر 40 میلیونشون بالای 64 سال باشن و فقط 2 میلیونشون زیر 15 سال باشن، اینجا زمانی هستش که شما رو تو سال 1430 به مشکل برمیخورید. به خاطر اینکه فقط 2 میلیون وارد چرخه 15 تا 64 سالتون شدن و تعداد زیادی از این چرخه 64 سال شما خارج شدن. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون بخش جمعیت باید بیشتر کار کنه، بیشتر تلاش کنه تا بتونه به این جمعیت بالای 64 سال خدمت ارائه کنه. ببینید همین الان مشکلی که ما داریم توی بحث تامین اجتماعی همینه. تامین اجتماعی میگوید که من از 12 نفر دارم میگیرم تا به 1 نفر دارم مستمری پرداخت میکنم. همونجا هم با سیستم تامین اجتماعی ما و پرداخت مستمری به این افراد به واسطه اتلاف انرژی و به واسطه عدم بهره‌وری کافی دچار مشکل هستش. حالا شما حساب کنید از این جمعیت جوان ما که میتواند این مستمری رو پرداخت کنه کاسته بشه تو 20 سال آینده و اتفاقا به اون جمعیت مستمری بگیری که بعد بحث درمانی براش انجام بشه، شما یه فرد 20 ساله شاید یه سرماخوردگی یک روز بخوابه خونه شما پزشک هست، یک روز بخوابه خونه بعدش بلند شه بره سر کارش، ولی پدر 75 ساله بنده اگر سرما بخوره دقیقاً یک هفته من و خود خانواده و خودش رو از پا میندازه.
خب و تازه سیستم ببینید من قبول دارم، ولی الان همین تمام شما مثال زدید در دو حوزه که ما می‌خوایم دانشجو رو بیمه کنیم، خانم خانه‌دار رو بیمه کنیم، یعنی هر کسی رو که در واقع حتی امروز دیگه کار مولدی هم انجام نمیده میخوان بیمه کنن. خب دلیلش چیه که میخوان بیمه بکنن؟ دلیلش اینه که احتمالاً مدیران امروز این سازمان فکر میکنن که تعداد در واقع بیمه شدگان رو که پرداخت میکنن رو بالا ببرن که دستشون پرتر باشه تو پرداختها. ولی خب آیا فکر اینو نمیکنن که فردی رو که ما از دوران دانشجویی داریم بیمش میکنیم، یعنی دانشجو یعنی بین 18 تا 22 سال برای یک دوره کارشناسی باید، خب این که ما از اینجا بیمش میکنیم این 30 سال حد اکثر میخواد بیمه پرداخت بکنه دیگه، بعدم بیشتر که معمولا پرداخت نمیکنن. حالا میخوایم قانون اصلاح کنیم هر کاری بکنیم بعدن گیر میکنیم. خب این از 48 سالگی ما باید به این فرد یا 50 سالگی باید بهش مستمری بدیم. خب امروز خب در واقع
قانون رو عوض شد 35 سال
شد 35 سال
بازم 35 بالای 5 بله
ببینید بالای 60 سال بعد 35 روز یه در واقع شرایط این مدلی رو ایجاد کردن. ولی من با شما موافقم،
همین این 18 ساله وقتی خودشون میرسن اون بالا میرن قانون رو به نفع خودشون یه جورایی درست میکنن، یعنی اونام دیگه زیر بار این نمیرن. امروز یه آدم 18 ساله تو این اجتماع نمیدونه که چقدر باید پرداخت بکنه، چند سال پرداخت بکنه، ولی وقتی رسیدن همین جامعه رسید به اونجایی که بیشتر نماینده های مجلس و مدیران دستگاه های دولتی توی اون سن هستن، اونها هم میرن قانون رو در واقع به نفع خودشون پرداخت میگن. چرا قبل از ما با 20 روز پرداخت خیلی ها فول دارن مستمری میگیرن ولی ما 35 روز مثلا پرداخت داشته باشیم؟ منظورم چیه؟ بله. یعنی اینا ببینید تبعات داره، ما باید کارو از جای غلطش درست بکنیم نه اینکه غلط رو غلط بیاریم. این الان من چیز خوبی توش نمیبینم، شما چیز خوبی توش میبینید؟
تو چی دکتر؟
تو اینکه به فرض تامین اجتماعی اینقدر ورودی هاشو میخواد زیاد بکنه،
این بحث اطلاف منابع هستش. ما مثلا از اصل اصلا بحث در مورد نبود که این کار خوبیه.
من همین خواهد از اینجا
به این بخش رسید که ما گفتیم خدمتون که بحث اون دوستانی که میگن که کشور تاب‌آوری افزایش جمعیت رو نداره، بنده به عنوان یک فردی مخالف با این نظریه اعتقادم این هستش که ما در حوزه کشور و منابع دچار اتلاف انرژی و اتلاف منابع هستیم. خ خب و کشور تاب‌آوری این که جمعیتش بخواد افزوده بشه رو داره. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اصلا ما امروز وقتی به آمارها نگاه میکنیم میبینیم نرخ زاد و ولد ما حتی کمتر از نرخ جایگزینی هستش. ببینید نرخ ما اصلا الان داریم در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که حتی نرخ جایگزینی هم نرسیده.
ما یه جایی با شما اختلاف داریم. اونجایی که شما می‌فرمایید که کشور تاب‌آوری داره ما اتلاف منابع داریم. درسته؟
بله.
خب من اتلاف منابع شما رو قبول دارم، اما آیا اتلاف منابع در حال درست شدنه؟ من همچین چیزی نمی‌بینم. مردم ندیدن که زاد و ولد کم شده. یعنی ببینید ما الان سالهاست که هی میگیم قراره بهتر بشویم، ولی آمارهای اقتصادی ما میگه بهتر نشدیم. میگیم قراره بهره‌وری برود بالا، آمارهای ما میگه بهتر نشدیم. تو اون چیزی که مردم لمس کردن، خب اومدن زاد و ولد رو کم کردن چون بهشون فشار اومده.
بله.
خب
حتما هم کارای دکتر، ولی این نکته هستش
ما اگر اطلاف که منابعمون رو کنترل بکنیم میشود، ولی میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که اون کسی که قرار بچه دار میشه میگه من احساس بکنم که شما تونستید کنترل بله. بکنید، من وضعم بهتر بشه، که شما... امید آینده بیشتر بشه.
این که شما باید حتما اطلاف منابع رو جلوش رو بگیرید و بعد این منابع بیاد به سمت زاد و ولد و خانواده رو تشویق کنه به اینکه ببین وضعیت خوب شد پس بیا سمت فرزندآوری، این که حتما حرف درستیه. هیچ عقل سلیمی هم نمیگه آقا شما قبل از اینکه زیر ساخت ها رو فراهم کنی بیا زاد و ولد انجام بده. من نمیتونم تخت آی سی یو نداشته باشم، من نمیتونم تخت ماما به اندازه کافی نداشته باشم، من نمیتونم شرایط اصلا نگهداری فرزند رو نداشته باشم بعد بگم فرزندآوری زیاد بشه. این که حتما حرف درستیه، اگر کسی هم غیر از این میگه حتما غلط میگه. خب اما نکته اینجا هستش که ما بگیم که نه ما منابع نداریم، ما زیر ساخت هم نمیتونیم درست کنیم، پس فرزندآوری هم نداشته باشیم. نه، بنده معتقد هستم که ما میتوانیم زیر ساخت رو درست کنیم. حالا اگر این دولت قبلی دولت بعدی درست نکنه، اون چیزی هستش که من شهروند باید ازش بخوام که درست بکنه. خب اما نمیشود خب دولت تو درست نکن دستت هم درد نکنه، منم که منابع ندارم فرزندآوری هم تعطیل. نه، اتفاقا من میگم که ما اگر میخوایم کاری انجام بشه باید دولت رو مجبور کنیم که زیر ساختا رو دولت درست کنه، باید دولت رو مجبور کنیم که از اتلاف منابع جلوگیری کنه و بعد به خانواده هم بگیم بله حالا دیدی وضعیت رو بیا اصلاح کن. من یه نکته به شما بگم، این رو کوتاه بگم تمام بشه. اوایل دهه 90 یا اواخر دهه 80 رهبر معظم انقلاب یک سالی رو سال فرهنگ نامگذاری کردن. حالا من الان دقیقش رو یادم 89 90، بله اواخر دهه 90 بودش. همون زمان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی شدن که چرا رهبر انقلاب زمانی که کشور درگیر مسائل تحریم و درگیر اینجور چیزاست میان در مورد فرهنگ صحبت میکنن. رهبر یه جمله کلیدی داشتن، در اون جمله فرموده بودن که فرهنگ از هوایی که در آن نفس میکشیم برای جامعه مهمتره. چرا آقای دکتر؟ من خدمتتون میگم، من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت ماشین 800 میلیونیمو با شیلنگ آب توی پارکینگم نمیشورم، آبی که برای تصفیهش این همه هزینه شده. من اگر فرهنگ داشته باشم برای شستن دو تا دونه ظرف یک ماشین ظرفشویی رو با آب شهری پر نمی‌کنم. من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت توی پنت‌هاوس خونه لاکچریم وان آب پر نمی‌کنم برای اینکه یک روب توش استراحت کنم. خب من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت برای دور کردن نمیام بنزین لیتری 3 تومانی که تو فوب خلیج فارس 49 سنت و به قیمت دلار امروز میشه 16000 تومان رو بسوزونم. خب پس ببینید آیا دو نکته‌ای که وجود داره، اتلاف منابعی که بنده اینجا دارم در موردش صحبت میکنم، از فرهنگ میاد.
آقای
من اگر فرهنگ داشته باشم دور ریز قضام میتواند یک گشنه‌ای رو سیر کنه.
خب
من فرهنگ ندارم، این فرهنگ نداشتن دلیلش این هستش، خودم عرض میکنم و مردم شریف ایران که حتما همشون خیلی با فرهنگ هستن، این فرهنگ نداشتن برخیش به خاطر ساختارهای غلط ماست، برخیش به خاطر اون عدم آموزش پذیری درست ماست، برخیش به خاطر عدم تربیت درست ماست و برخیش هم برمیگرده به این که ما از روز اول کتاب فارسیمونو باز کرده بچه 7 سالمون نوشته که ما در حوزه گاز کشور چهارمی، ما در حوزه ذخایر فلان هستیم، در مورد پهناوری اینجوری هستیم. من بچه از 7 سالگی یاد میگیرم پهناوری که هست بذار استفاده کنم. هیچ جا کنارش نگفته که ببین فرزندم تو باید منابع رو به اندازه مصرف کنی.
ما چون یه ارتباط تلفنی هم داریم برمیگردیم روی این موضوع. آقای رجبی، من با بخشی از صحبت شما موافقم، با بخش اعظمش مخالفم. برمیگردیم راجع به صحبت خواهیم کرد، اینکه در واقع جامعه به سمت اشرافیگری نرود حرف درستیه.
جسارتا نه ببخشید همینجا اصلاح کنیم قبل از ما اصلا صحبتم در مورد اشرافیگری نیست، ما صحبتمون در مورد اتلاف منابع هستش.
من میتونم پنت هاوس داریم
نه اصلا بنده اینجا رو با شما مخالفم جسارتا ببخشید. نه اون یک مثال بود، ببخشید بعدی که ما روی یه مثال نه. ببینید یه سوالی ازتون دارم، ما توی خیابون انقلاب که مرکز شهر هستش نمیگیم ضعیف هستن که خدای نکرده قشر ضعیف ناراحت بشن، نمیگیم بالا شهری هستن که قشر بالا شهری ناراحت بشن. ما تو همین خیابون انقلاب نمیبینیم مغازه داری که جلوی مغازش رو داره با آب میشوره، با آب لوله کشی. پس این اصلا ربطی به اشرافیگری نداره. لطف کنید مطلب من رو درست انتقال بدید.
این رو که ما توپ رو بندازیم توی زمین مردم
حتما همینطوره.
اشتباهه. چرا؟ چون شما اگر
توده های مردم جامعه
اگر
رو می‌سازن،
اگر
توده ها رو سیاستمدار میتونه هدایت بکنه،
یه ارتباط تلفنی هم داریم. این یه بحث دیگه هم داره آقای رجبی، و اون همین که در واقع دستگاه های متولی مثلا حوزه انرژی که شما مثال زدین چقدر اومدن به شکل مدیریت شده مثلا آب آشامیدنی رو با کیفیت بالا و قیمت بالا ارائه بکنن، در کنارش آب مثلا شستشو هم ارائه بکنن با قیمت پایین تر. ما توی کدوم خونمون الان این شرایط رو
داریم؟ دو جور شیر آب داریم،
دو تا شیر آب وجود داشته باشه، دو تا لوله کشی وجود داشته باشه، یکی برای مصرف عام باشه، یکی برای خدمت شما عرض بکنم که آب شرب باشه. ما چنین کارهایی رو نکردیم. اینو مردم نمیتونن بکنن، اینو باید همون سیاستگزار انجام میداده.
ولی به نظرتون شما این رو هم نتونستید یاد بگیرید که به جای اینکه بیاید 100 متر مکعب آب مصرف کنید برای شستن ماشینتون، برید کارواش 60,000 تومان بدید ماشینتون بینو بشوره. خب. این هم ببخشید میخوام بهتون بگم که یه چیزایی آیه شریفی فراموش نکنیم. امروز بحث عمده قشربندی که در گذشته وجود داشت عوض شده. امروز یه گوشی موبایل هستش، همه میتونن از روش به هزار تا شبکه وصل بشن و دانایی خودشون رو افزایش بدن. امروز دیگه ما اون شهری رو نداریم که
مسئولیت از در واقع اون دستگاه متولی
هست.
این سلب مسئولیت نمیکنه. ما خانم عزیزاده خیلی وقت پشت خطمونن. آره اجازه بدید که خدمت ایشون باشیم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم هانی عظیم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. از اونجایی که تقریبا دقایق آخر فرمایشات مهمانان رو شنیدم، به عنوان پژوهشگر فضای مجازی میتونم یک نظر و پیشنهادی هم داشته باشم.
حتما.
نقش ژورنالیست ها و روزنامه نگاران بسیار مهمه در اینکه دائم و به کرات وظایف دولت مردان رو در زیر ساختار فرزند آوری متذکر بشن، و از طرف دیگه نهادهای سواد رسانه، میدیا لیترسی، سواد رسانه، فرهنگ سازی رو به کرات با ساختن سواد بصری، با ایجاد ارتقای فرهنگی به مردم در حفظ منابع طبیعی گسترش بدن. این دوتا رول، دوتا در واقع زیر ساخت میتونن در ارتقای اون چیزی که در واقع مدینه فاضله است میتونن مشارکت. رقابت در بخش بین الملل مواجه میشن، دستمزد کارگر بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه و یک چرخه معیوب و مارپیچ اقتصادی رو به وجود میاره. خب کشورهای پیشرفته نگاهشون به مهاجرته، میگن نیروی کار رو از این طریق جبران میکنیم، مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا. اما ادغام نیروی مهاجر با نیروی خودشون چالش برانگیزه. این خیلی مهمه به خاطر اینکه کارفرما نیروی مهاجر رو میاره، یا نیرو مدرک مهاجرتیش ناقصه، یا به خاطر اون culture and language، تفاوت فرهنگ و زبان نمیتونه تشخیص بده اون تخصصش رو، بازم با چالش مواجه میشه. خب مورد بعدی مراقبت بهداشتیه. کشور سال خورده داره پیر میشه، دولت باید پول و منابع بیشتری اختصاص بده که هزینه مراقبت بهداشتی سهمی از تولید ناخالص داخلی یا GDP در اقتصاد پیشرفت است. خب بعد چجوری جبران بکنه این رو؟ با استفاده از نیروی وابسته. اما قبلش یه نکته ای رو بگم. خب حالا مراقبت بهداشتی لازمه، یا دولت باید خانه سالمندان بیشتری بسازه، یا نه اصلا نهادهای خصوصی میخوان وارد عمل بشن، یا نه اصلا یک شخص سالمند نیاز داره یه نفر بیاد تو خونه ازش مراقبت بکنه. حتی نهاد مدیریت این بخش هم با مشکله، چون نیروی کار نیست. وابستگی به نیروی کاریه که داره انجام میشه، یعنی نیروی کارگری که داره کار میکنه، بازنشست نشده. در اقتصاد پیشرفته اون نیروی کار داره مالیات بیشتر میده. فرد بازنشسته یک ترکیبی از چیه؟ درآمد ثابت با براکت مالیاتی کمتر. خب باعث میشه که تعهدات هزینه بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی یک نگرانی عمده برای پیشرفت کشورهای صنعتی باشه. و در آخر به عنوان نتیجه گیری باید دید که آیا مهاجرت میتونه خلای سالخوردگی جمعیت رو پر بکنه، یا اینکه اقتصاد گسترده تر باید خودش رو با تغییرات جمعیت تطبیق بده یا ترکیبی از هر دو باشه، علاوه بر اینکه زیرساخت فرزند آوری رو هم در پیش بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم هومی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده بحران خاموش هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق ایران صدا هم این برنامه رو شنونده باشید، حالا هم به شکل مستقیم هم به شکل آرشیوی در روزهای آینده. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر داوود شیوایی، از شما هم بسیار ممنون و متشکرم و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
آنچه شنیدید بحران خاموش بود از شبکه رادیویی گفتگو. ممنونم که همچنان همراه شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو 30,010,35 هست. علاوه بر این شما میتونید از طریق سامانه 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم هست، از هر جای کشور عزیزمون ایران با ما در ارتباط باشید، پیشنهادات، نظرات و البته انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنین. همچنین شما همراهان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مونتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون. اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل